بنابراین ما جوانای خودمون رو در معرض تفکر و ایده هایی باید قرار بدیم که اونا انگیزه پیدا کنن برای تغییر وضع موجود در همه زمین ها. این موضوع عقل و دانش و رهبری در همه عرصه ها رو میطلبه.
خیلی ممنونم. اجازه بدید که تعدادی از شنوندگان محترممون که نظر دادن در بحث مشارکت کردن هم بخونم که بعد در این بخش با جناب علی خدافظی کنم. اگه نظری هم داشتید لطفاً بگید. گفتن که سلام، روحیه جهادی یعنی این که به من ماهی نده، ماهیگیری یادم بده.
احسن.
نکته درستیه. عرض کنم که گفتن که از آقای امانپور بپرسید که خب راجع به روحیه جهادی صحبت کردید، آفتاش هم بگید. ایشون البته متن بلند بالایی دارن، اشاره کردن به موضوع قاچاق و عافیت طلبی و زراندوزی و اینا، چیزایی که رهبر انقلاب راجعش خیلی هشدار دادن و گفتن بگید که ایشون راجع به آفتای روحیه جهادی هم صحبت بکنن. حرف حق و درستی هم هست.
همینطوره. من اینجوری عرض پایان بدم، روحیه جهادی با اینکه ما تو کشور باند و جناح و دسته درست کنیم و اینا پشت سر مردم قایم بشن و بعد بیان مردم و چل مصالحه قرار بدن، با این مخالفه. ما باید در کشور هم افزای ایجاد کنیم. ما اگه میخوام با آمریکا بجنگیم، اگه میخوام با دشمنانمون رویارویی کنیم، اگه میخوام با فقر و جهالت بجنگیم، اگه میخوام آبادانی و پیشرفت ایجاد بکنیم، ما باش دنبال شعار جهادسازند همه با هم جهادسازندگی باشیم. ترجمه روزآمد همه با هم جهادسازندگی اینه، در هر یک از بازارهای هدف همافزایی ایجاد کنیم و دستندرکاران اون بازار رو توانمند کنه که وظایف خودشون رو درست انجام بدن. این خواسته ولایته. بعضی فکر میکنن ولایت مداری یعنی شعار. ولایت مداری رو از زبان آقای امام زمان یاد بگیریم که فرمودن ما از احوال شما بی اطلاع نیستیم، امور شما رو زیر نظر داریم، کاری بکنید که با اعمال و رفتاراتون موجب سرفرازی ما باشید نه موجب سرفکندگی ما. این همه حرفا رو ما یاد میده.
خیلی ممنونم. صبح پیام پایانی آقای علی عباسی از تهران، گفتن هر مسئولی اگه وظیفه قانونیش رو انجام بده از قدرت سوء استفاده نکنه، رانت نگیره، مالیاتش رو بده، خودش و اطرافیانش ده ها شغل دیگر رو اشغال نکنن و مهمتر از همه سنگ جلوی پای تولید نندازه، اینا همش یعنی مدیریت جهادی.
همینطوره. این خواسته مردم.
زنده باشید.
درود بر همه مردم ایران که جهادی ان و خواسته های جهادی دارن.
خدا شما رو حفظ کنه.
و ما هممون نوکر اونا هستیم.
خدا شما رو حفظ کنه. ممنونم از آقای امانپور، مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی و از بنیانگذاران جهاد سازندگی پربرکت برای ایران عزیز. 21:32 دقیقه است. عرض کنم که اگه مایل هستید در بحث شرکت بفهمید 30,36,37 شماره سامانه پیامکی مونه. بریم به اتاق فرمان بخشی رو بشنویم، برگردیم با دو مهمان دیگر، یکی حضوری و یکی تلفنی، گفتگو خواهم کرد. فکر میکنم بخشی مربوط به رادیوهای بیگانه است که راجع به روحیه جهادی و انقلابی در ایران گزارش هایی داشتن. اون رو بشنویم، در خدمتون هستیم. بفهمید.
چند سالی است که مفهوم دانشجو با مفهوم محرومیت زدایی ترکیب شده است. دو مفهومی که در رسانه‌های بیگانه هیچ وقت به هم نزدیک نمی‌شوند. آنها اصرار دارند بگویند محرومیت و فقر همه ایران را فرا گرفته است.
جامعه ایران شکل گرفته، یعنی فقر، تحقیر و تبعیض و سرخوردگی بزرگ اجتماعی.
2500 خانه آسیب جدی دیده.
هنوز برای آسیب دیده ها باید تا روزها غذا و پوشاک و سرپناه تدارک دید.
از سوی طبق یک شگرد همیشگی میگویند که 40 سال از ایران نتوانسته برای محرومیت کار کند.
ببینید سیاست های توسعه روستایی که به شدت غلط بوده از اول انقلاب باعث شده که اون سیاست سرزمینی از بین بره و انباشت های عظیم از جمعیت در اطراف کلان شهرها در واقع به صورت افرادی که تقریبا به لحاظ هویتی زمینه های اجتماعی خودشون را از دست دادن و از نظر اقتصادی هم به شدت در تبعیض و فقر و اینها به زندگی ادامه می دادن.
هر سیل و زلزله و مشکلی که در جامعه ایجاد می شود برای آنها یک فرصت استثنایی در شعار دادن های سیاسی است.
به اصطلاح این سمبل و نمادی از تمام رذالت‌ها و ناکارآمدی‌ها و فساد جمهوری اسلامی
آسیب به باغ‌ها و مزارع که از منابع درآمد در بسیاری نقاط هستند هم بسیاری را نگران آینده‌شان کرده.
مردم احساس می‌کنند که به شعور اونها و به درک اونها و توانایی فهم اونها از وقایع توهین شده.
از آن سو از نظر رسانه‌های بیگانه دانشجو یعنی معترض.
با اینکه فضای اطراف دانشگاه تهران امنیتی گزارش شده بود، اما این باعث نشد دانشجویان از اعلام خواسته هاشون دست بردارن.
هیچ خبر، هیچ فیلم و هیچ گزارشی نمیتوان یافت که نشان دهد دانشجویان ایرانی در مناطق محروم مشغول فعالیت هستند. فعالیتی که این روزها رونق بسیاری در دانشگاه ها دارد، اما از نظر آنها دانشگاه فقط مرکز آشوب های سیاسی است.
همزمان دانشجویان چندین دانشگاه دیگه در خیابان های کشور شعار میدادند.
امسال هم مانند سالهای گذشته دانشجویان زیادی به مناسبت روز دانشجو دست به تجمعات اعتراضی زدند. بعضی ها با صدای بلند و برخی با سکوت.
سیاست سانسور سیاست جدیدی در رسانه‌های بیگانه نیست. همچنان که اخباری مثل جنگ یمن و یا حرکت‌های انقلابی مردم بحرین در رسانه‌های مانند بی بی سی، صدای آمریکا و مناطو کمترین پوشش را دارند، رفتارها مانند اردوهای جهادی، راهیان نور و حتی فعالیت‌های ساده بسیج در مساجد هم برای آنها خط قرمزهایی است که هیچ وقت پوشش نمی‌دهند.
شب خیر هموطنان عزیزم، این قطب نمای رادیو اقتصاد که میشنوید 21:36 دقیقه است. مهمان حالای ما در استودیو جناب آقای دکتر داوود فدایی هستند، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس سازمان مردم نهاد حامیان کارآفرینی و اشتغال. از ایشون هم خیلی در واقع استفاده کردم قبل از برنامه، از حضورشون و از نکاتی که فرمودن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند عالمان عامل عاشق به شما و همه شنوندگان برنامه محترم شما هم سلام عرض میکنم و وقت بخیر.
سپاسگزارم. روی خط تماس با استودیو سردار نصرالله فتحیان هستن، مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس. سردار سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. شب جناب عالی و شنوندگان عزیز بخیر.
بزرگوارید، من سمت حضرت عالی درست گفتم دیگه؟ بله
بله من.
خیلی سپاسگزارم از شما. ممنونم که ما رو همراهی میفرمایید. اجازه بفرمایید که من اولین پرسش از آقای دکتر فدایی داشته باشم، بعد برمیگردیم به شما، من پرسشمو خواهم پرسید.
بله خواهش.
خب آقای دکتر فدایی، تو فاصله که این گزارش پخش میشد دو تا نکته فرمودین. بله. گفتین که آقای امانپور اشاره درستی کردن که الان جهاد باید جهاد فکری باشه و اینکه اون شنونده محترمون که گفته بودن که ماهیگیری یادم بدید به جای اینکه ماهی یادم بدید، یه ذره راجعش حرف داشتید.
بله
ببینید، دو تا رو لطفاً بگین.
نکته‌ای که الان ما نیاز داریم این هستش که جهاد فکری باید باشه، با توجه به تغییری که در شیوه کسب و کارها اتفاق افتاده. الان سرمایه نامشروط حدود 90% هست، یعنی فکر، ایده نوآورانه، 10% تجهیزات هست. من یه اشاره‌ای بکنم که اگر من کاری که به اشتباه داره تو کشور اتفاق میفته، متاسفانه ما وام به روستایی میدیم، روستایی رو وامدارش میکنیم، میره محصولی رو تولید میکنه و انتظار داریم که این بتونه خودش محصولش رو بازاریابی کنه و بفروشتش، و با اون میزان دانایی که روستایی داره قطعا نمیتونه ارزش افزوده زیادی رو ایجاد کنه. ما برای این که بیایم
کلامتو از بازاریابی خودش یک دانشه،
دانشه.
نمیشه احسن. فقط روستایی محترم، من شهری هم شاید خیلی واقعا ندونم.
احسن. ببینید ما اومدیم یه حرکتی، چون من استاد تدریس نوآوری هستم، ما همه جا نگاهمون نوآوران است.
بله.
اومدیم گفتیم در حرکت‌های جهادی ما اون بی تکلفی و خلوص و اینکه بر اساس ذات انسانی که انسان ذاتاً همیشه عاشق نیکوکاری است، عاشق دانایی است، بچه که به دنیا میاد همه چیز رو با چیسته، این چی هست، این چی هست و چرا اینجوری است. ما زیبایی رو دوست داریم، دانایی رو دوست داریم، نیکوکاری رو دوست داریم، پس فطرت انسان به این کار نهفته هست. ما اومدیم این رو بیدار کردیم و اولین اردوی جهاد فکری دانشگاهی رو دانشگاه صنعتی امیرکبیر به راه انداختیم و دانشجوها رو من بردم در محرومترین منطقه صفر مرزی در یکی از 22 تا از روستاهای خاف و اینها 3 روز تا 4 روز اونجا مقیم شدن، با روستایی‌ها زندگی کردن و اومدن شروع کردن به فکر کردن که بر اساس پتانسیل‌های محیطی اونجا و پتانسیل‌های مردم اونجا و تفکر نوآورانه چه نوع کسب و کارهای پایداری رو میتونن راه اندازی بکنن که این کسب و کارها از طریق یک شبکه هدایت بشه. در رابطه اون ماهیگیری که فرمودید اصلا. گفتیم یه زمانی میگن ما به جای ماهیگیری بیایم ماهیگیری رو یاد بدیم به جای ماهی دادن. من میخوام بگم اگر شما این ماهیگیری رو هم یاد بدید و فرد بره در یک رودخانه‌ای که ماهی نباشه، دل سرد میشه، ول میکنه میره. ما باید حتما حتما افراد رو صاحب اعتماد به نفس بکنیم، یعنی این فرد ماهیگیری که بهش یاد دادم چند سال با خودم ببرم در یک رودخانه پر از ماهی، ماهی بگیره، اعتماد به نفسش انجام بشه. به عبارتی الان تحقیقات روز جهان رسونده که اگه کسی بخواد تو کسب کاری موفق باشد باید 10,000 ساعت تو اون حوزه فعالیت کنه، یعنی 5 سال. پس من باید اگر کسی رو میخوام بیام اینجا تو روستاها بیام توامن کنم و کسب و کار یادش بدم، 5 سال باید مواظبش باشم، براش خرید کنم مواد اولیه‌ش رو، براش تجهیزاتش رو بخرم، براش محصولش رو بفروشم. نگاه میکنیم مثال تو خیلی از روستاها الان دامپروری دارن میکنن. یه نکته که خیلی مهم هست تو کشور ما این هستش که من اگر بخوام یک دامداری را بندازم و دامپروری تو کشور را بندازم، به گفته خود معاون رئیس جمهور 40 تا مجوز باید بگیرم، ولی اگه همین دامه بخوام وارد کنم 4 تا مجوز میخواد.
حالا اتفاقا یه نفر از شنوندگان نوشته که 2 ساله دارم دنبال یه مجوز میدوم و در حالی که طرح منو خیلی از کارگاه و کارخونه دارن استفاده میکنن.
الان ما اومدیم گفتیم تفکری که الان توی دانشجوی خودم دارم پیاده سازی میکنم، میگم این همه ظرفیت تو کشور ایجاد شده، این همه کارخونه داره زیر ظرفیت خودش تولید میکنه، ما بیایم تفکر تولید بدون کارخونه رو راه بندازیم. این میشه یه حرکت جهادی. دانشجو من ایده داره، فارغ التحصیل دانشگاهی من ایده داره، بس بیایم از ظرفیت‌های خالی استفاده کنیم و اینجا دولت باید اجازه بده این دانشجو یا این فارغ التحصیل یا کسی که صاحب ایده است محصولی رو بیاد تولید کنه با برند خودش، ولی تو کارخونه دیگری از ظرفیت‌های دیگری. اینها راهکارهایی است که ما بایستی با مدیریت جهادی که مورد نظر شما هستش، یعنی پشت پا زدن با تمام اون عرف سنت‌ها و مقرراتی که تاکنون بوده. ما نمیتوانیم این کشور رو در این دهه با قوانینی که در 40 سال قبل بوده اداره کنیم.
خیلی از شما متشکرم. یکی از شنوندگانم یه پیامی دادن، دوست عزیز تلفنتون 915 4 رقم آخرش 0143، لطفاً برای من بنویسید چند سالتونه که بعد من پرسش شما رو هم سعی کنم پاسخش رو بدم. یه دوست دیگری هم 930 آخر تلفنشون 4538. این دو بزرگوار اگه صدای منو میشنون بنویسن چند سالشونه که بعد راجع به سوالشون هم صحبت بکنیم. سردار هنوز روی خط هستین؟
بله خدمتتونم.
من عذرخواهی می‌کنم از شما. اگه ممکنه راجع به تجربه های دفاع مقدس بفرمایید تا به امروز که این روحیه جهادی در واقع چقدر در عرصه بهداشت و فضای این شکلی کمک کرده کشور رو. من فکر کنم شما مشاور وزیر بهداشت هم هستین. بله
بله بله, بله.
بسیار خوب میشنوم، بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت مهمان حاضرتون در استودیو و امیدوارم که خدای متعال اون چی که در قلبم هست و به زبانم تو این چند دقیقه انشاءالله جاری بکنه و مفید باشه انشاءالله. ببینید در حوزه کار جهادی و مدیریت جهادی چند تا موضوع کلی هست که این رو باید حتما بهش توجه بشه. یکی این که واقعا باید جوانای امروز کشورمون خودشون رو باور داشته باشن، یعنی همونطوری که در دوران دفاع مقدس و بعد از اون هم حالا من موضوعاتی هست که میتونیم به شکل موردی بهش بپردازیم، به تمام معنا جوانان خودشون رو باور کردن. البته فضا هم برایشون فراهم شد، عرصه بزرگی به نام دفاع مقدس فراهم شد، تو حوزه‌های مختلف اینها تونستن شکوفایی پیدا بکنن که حالا یکی از
نمونه های ملموسش امروز برای جامعه ما و برای امت اسلامی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. ایشون تربیت شده مکتب امام خمینی بود، جز جوانهایی بود که خودشو باور کرد، از روستاهای کرمان آمد با یک جمعی از جوانهای اون روز و ورود به عرصه دفاع و امنیت پیدا کرد و بعد این به این مرحله از رشد و بالندگی و در واقع قدرت پیدا کرد که امروز دیگه زبانزد خاص و عام هست. حتی دشمنان سرسخت ملت ایران هم ایشون رو با تکریم یاد میکنن، حتی اونهایی که ایشون رو به شهادت رسوندن. پس ببینید، یک این که باید جوانهای کشور ما واقعا خودشون رو باور داشته باشن، یک. دو این که باید ما جوانامون رو باور داشته باشیم. ما که میگم یعنی همه کسانی که امروز این کشور مسئولیت دارن، در مجلس، در دولت، در بخشای نیروی مسلح، در بخشای قضایی، در همه بخشای اجتماعی، کار رو بسپرن به جوانها و از جوانها در واقع و قطعا و یقینا اون مقداری رو که من با جوانها ارتباط دارم، چون من بالاخره مدت طولانی در بسیج بودم، در بسیج جامعه‌پزشکی بودم، با گروه های مختلف دانشجویی سر و کار داشتم و ارتباط داشتم و با جوانها همین الان هم دارم کار میکنم و ارتباط دارم. بسیار استعدادهای جوانها استعدادهای بسیار بالایی است. ما تو عرصه‌های مختلف وقتی نگاه میکنیم، هم تو حوزه‌های در واقع علمی، هم تو حوزه‌های اجتماعی، هم تو حوزه‌های فرهنگی، هم تو حوزه‌های هنری، هم تو حوزه‌های دفاعی و خدماتی، واقعا تو اکثر این شاخص ها اونجاییش که جوانهای متدین، جوانهای عالم، جوانهای اهل بصیرت واقعا قرار گرفتن، دیدیم که کارهای بزرگی رو کردن. همین نمونهش همین شرکت های دانش بنیان. شرکت های دانش بنیان رو بخش عمدهشون رو جوانها، یعنی اون موتور محرکهشون جوانهاست. البته خب اساتید راهنمایی میکنن، حضور دارن، کمک میکنن.
سردار، من میخوام ببینم چرا در حال حاضر ما هنوز افرادی رو داریم که در حوزه مدیریت هنوز با همون افکار قدیمی خودشون میخوان مشکلات امروزه رو حل کنن. اون متدها دیگه جواب نمیده. ما همیشه این ادعا رو داریم که به جوونا باید بها بدیم که اینها رو میاریم توی صحنه.
من معتقدم که در بعضی از ابعاد که اینها به میدان آمدن و باورشون شده، الان ما مثلا تو حوزه های دفاعی الان بخش عمده کار دفاعی دست جوان هاست. در صنعت دفاعی امروز کشور اگر که به حدی از
ببینید، شما تو صحنه دفاعی دادید، ما الان تو صنعتمون که اینقدر رکود وجود داره، ما اجازه نمیدیم جوان ها ورود پیدا بکنه.
بله دیگه، یعنی مشکل همینه که
ما الان دردسرمون اینه که یک جوان وقتی که میخواد وارد عرصه تولید بشه، اینقدر مجوز و ازش بروکراسی اینجا ایجاد میکنی که این ببره بره.
بله، درست میگی.
و اینا نکته هایی هست که من نمیدونم به کی بگم. جالبه که معاون اول رئیس جمهور خودش میگه برای تولید 40 تا مجوز میخواد، برای واردات 4 تا. دیگه از این نزدیکتر به رئیس جمهور و دولت کیه؟
کی باید این موانع رو برداره؟ غیر از
من نمیدونم، مردم باید بردارن.
نه آخه همینه دیگه، یعنی ما گاهی اوقات به جای اینکه کاری رو که باید خودمون حل کنیم، خودمون میشیم اپوزیسیون و سوال کننده.
احسن.
باید دولت این کارو بکنه، باید مجلس این کارو بکنه.
خب چرا میایم به مردم میگید؟ مردم که خودشون اینا رو میدونن.
خب بله، ببینید، امروز هر یکی از موضوعاتی که باید واقعا مردم، نقش مردم خیلی تعیین کننده است. مردم واقعا در انتخابی که میخوان برای انجام بدن، برای اون نماینده مجلسی که میخوان انتخاب بکنن، برای اون کسی که میخواد دولت رو تشکیل بده انتخاب بکنن. چون واقعیت قضیه اینه که ما کشورمون همه ارکانش رو مردم تعیین کننده هستن، مردم انتخاب کننده هستن. باید تو انتخابات خیلی خیلی مردم مراقبت بکنن و واقعا کسایی رو انتخاب بکنن که پاسخ خوب باشن. ببینید، ما الان که گرفتاریام تو این کشور
بانه،
کسی حاضر نیست پاسخ خوب باشه. همین حادثه خیلی تلخی که امروز برای کشور ما به وجود اومده، علارغم اینکه هنوز خیلی زوایای پنهان داره و هنوز خیلی جاهاش هست که روشن نشده، ولی بالاخره یکی سی اومد این وسط و آقا من در واقع این مسئولیت رو به عهده میگیرم و پاسخگو هستم و اگر باید به کسی هم باید جواب بدم، من جوابگو خواهم بود. باید اون کسی که اقتصاد دستش هست پاسخگو باشه. میگه میشه یک کسی که شب بخوابن صبح بنزین رو چند برابر بکنن بعد بگن من نمیدونستم یا اصلا خبر نداشتم؟ میگه این میگه جوان امروز ما قبول میکنن، میگه مردم امروز قبول میکنن. بعد پاسخگویی هم باید باشه. یکی از ویژگی‌های مدیر جهادی پاسخگویی است، یعنی باید هر کسی به میزانی که مسئولیت پذیرفته از ناحیه مردم، مثلا نماینده مجلس،
از ناحیه مردم مثلا رئیس جمهوره، از ناحیه مجلس مثلا وزیره یا منصوبین به وزیر در بخش‌های مختلف یا در حوزه‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی، که باید در مقابل مسئولیتش پاسخگو باشه. ما متاسفانه که از گرفتاری‌ها می‌تونیم کشور اینه که همه نقش اپوزیسیون می‌خوان بازی کنن. بابا تو خودت مسئولی، تو خودت باید پاسخگو باشی.
یه مشکل دیگه هم که تو کشور داریم، هر کسی مسئول میشه انگار از طریق یک تزریق آمپور همه علم اون وزارتخونه به ایشون یه شبه تزریق میشه و هر آنچه نه ایشون قبول نکنن تو اون وزارتخونه جاری و ساری نخواهد شد.
خب بله، اینم از ایراداتی از ما واقعا. الان من تو حوزه مربوط به سلامت رو میخوام عرض کنم.
میفهمید
سلام. واقعا ما الان تو شاخصه سلامت، نمیخوام بگم مشکلات نداریم، ما قطعا تو شاخصه سلامت هم مشکلات زیاد داریم. مثلا یه نمونهش، من تو حوزه صنعت دارو این قدری زیاد معنوسم دیگه. ما امروز تو صنعت دارو به یه مرحله ای رسیدیم، نمیخوام بگم که ما الان مشکل باز نداریم، ولی 96% داروی کشورمون خودمون تولید میکنیم. ببین اگه ما این مرحله رو تو بقیه صنایع هم رسیده بود، امروز دشمن که ما رو تو تحریم اقتصادی قرار داده، آیا میتونست در واقع ضربه های بیشتری به ما بزنه؟ نمیتونست بزنه. یعنی ما اگر که تو بخشای مختلف صنایع مثل صنعت داروی ما پیشرفت کرده بودیم که بالای 90% نیازهای کشورمون که واقعا دارای کالای حیاتیه، نیاز عاجل همه مردم هست.
ببینید من یه نکته رو بگم، بحثی رو که
شرایط تحریم انقدر دچار مشکل نبودیم برای قطعات، برای مواد اولیه و برای موضوعات دیگه، برای
ما میخوایم راهکار بدیم سردار. ما الان بحثمون این هستش که به این آمارها که نگاه میکنیم 42% فارغ التحصیل دانشگاهی بیکاره، ولی باز هنوز همون روش رو داریم تو دانشگاه ها پی میگیریم. یعنی ما دانشگاه های دولتی ما که با پول مالیات این مردم داره اداره میشه، ولی این دانشگاه در تمامی لحظه های حساس مثل سیل، مثل زلزله، هر بحران اقتصادی دانشگاه نقشش چی بوده تا حالا؟ اینها رو ما باید اون روحیه جهادی که میگیم بایستی بیام یک بازنگری بکنیم. اون روش هایی رو که ما در اداره دانشگاه ها داشتیم، در تربیت جوان های کشور داشتیم، اون روش دیگه پاسخگو نیست. ما بایستی مثلا من الان چند تا از این دانشجوها رو که به مناطق محروم بردم الان برگشتن، طرح دادن، از اقوام خودشون تامین منابع مالی رو کردن و تو روستا دارن اشتغال را میندازن. فقط من به این روستا به این دانشجو بها دادم که تو میتونی و تو میتونی یه روستا رو اداره بکنی، و این همین همت و اعتماد به نفسی که من به این دادم باعث شده که یک جنبشی تو اینا اتفاق بیفته.
یعنی شما بالاخره این دانشجوی جوانه با تحصیلات رو باور کردی، بهش میدان دادی، اونم خودش نشون داده. ما هر جا جوانهامون رو این میدان براشون فراهم بشه، قطعا و یقینا خودشون رو نشون میدن. یعنی که از راه کارا واقعا اینه که این بحثی که سالیان طولانی است، میگم باید یک پیوندی بخوره بین صنعت و دانشگاه، این واقعا این کار قابل اجراست. بین ما الان یه نمونه ای در مجموعه که بالاخره مرتبط هستیم، یک ارتباط برقرار که مثلا بین دانشگاه شهید بهشتی تو حوزه بخش داروییشون و فلان شهرک دارویی یا فلان کارخونه دارویی هم برای صنعت مفید بوده هم برای دانشگاه مفید بوده. چون ببین ما متاسفانه دانشجوامو فقط تئوریوار میخونن.
بله درسته.
تا زمانی که توی میدان عمل قرار نگیرن فقط یه سری تئوری بلدن، یعنی تو اصلا تو کارخونه کاری رو بلد نیستن، کاری رو نمیتونن یاد. ولی اگه این تو اینه که داره تئوری رو تهی میکنه، مهندسشو میخونه، داره کارشناسی ارشدشو میخونه، داره دکتراشو میخونه، این با صنعت پیوند بخوره تو حوزه‌های مختلفی که ما امروز داریم، این قطعا یقینا فرد نیروی کارآمدی خواهد شد که شن. همه جا اون رو میقاپن.
سردار
یک الان بخشی از فارغ التحصیلانمون، نمیخوام بگم که اشتغال مشکل نیست، قطعا مشکله، ولی واقعیت اینه که کارایی ندارن.
بل.
و این رو باید دانشگاه حل بکنه، اون برم باید حوزه صنعت در واقع راه رو باز بکنه بتونه این تلفیق اگه صورت بگیره،
خیلی متشکرم،
محصول خوبی رو خواهد.
خیلی سپاسگزارم سردار از اینکه وقت گذاشتید برای گفتگو با برنامه قدرتنمای رادیو اقتصاد. شبتون بخیر. گفتگو زنده ما رو شنیدید چند وقتگار محترم با سردار نصرالله فتحی، مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس. خب آقای دکتر فدایی، 2 دقیقه داریم برای تا پایان در خدمت شما.
من فقط میخوام بگم از این برنامه استفاده کنم و تشکر کنم که وقتی رو اختصاص دادید به اینکه نقطه نظراتی در خصوص شیوه مدیریت جهادی در حالت خاص امروزی، یعنی کمی متفاوت هستش با قبل مطرح کردید. و اینجا من نوید بدم به تمامی شنونده ها، اگر کسی داوطلب حرکت جهادی است که در این حرکت خودش رو هم بخواهد توانمند کنه و به افراد دیگه هم کمک کنه، ما بستری رو در قالب این سازمان مردم نهاد، یک سازمان غیر انتفاعی، غیر تجاری، غیر سیاسی است و این آماده کردیم و کمک میکنیم، کمک فکری میکنیم، حمایت فکری میکنیم که بتونیم از نیروهای جوان کشور، فارغ التحصیلان، دانشجویان یا حتی کارمندانی که وقت اضافه دارن و دنبال درآمد اضافی هم هستن، میتونیم استفاده کنیم برای این حرکت‌های جهادی و پاسخگو باشیم نیاز جامعه، به خصوص روستاهای مناطق محروممون، که بتونیم مهاجرت معکوس رو انشالله به زودی شروع کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یک دوست عزیزی که نوشتن که من برگزیده جشنواره جوان خوارزمی بودم تو سال 82، جزء 14 نفر برتر کشور بودم، چند تا پیام پشت سر هم بلند بالا نوشتن. نه من میخوام که اگه قبول زحمت کنید شماره شون رو داشته باشین، بعد برنامه باشون صحبت بکنم. نکات خیلی دقیق و در واقع ظریفی دارن میگن که به نظر من خیلی قابل تأمله. آقای نعیمی، آره دیگه، آقا رضای نعیمی، ان شاءالله بعد برنامه باهاتون تماس میگیریم که بیشتر صحبت بکنیم. زمانمون تمومه. بله آقای دکتر، خیلی متشکرم که اومدید به قطب نمای رادیو اقتصاد. از شما شنوندگان گرامی هم که تا این لحظه همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. فقط یادمون نره تو خونه‌های گرممون که هستیم، تو خودروهامون که آرام هستیم، مردم عزیزمون در سیستان، بلوچستان متأسفانه دچار بلای سیل شدن. هر چقدر که میتونیم ولو به قدر 1000 تومان کمک بکنیم. حساب هلال احمر رو جستجو بفرمایید و خیلی راحت میتونید این مبلغ رو جابجا کنید. ان شاءالله که زندگیتون قرین آرامش بشه. شب بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، سپاسگزاریم از این که تا پایان این بخش در کنار ما بودید. به اتفاق همکاران خوبم در بخش دوم برنامه ها با شما خداحافظی میکنم. خانم نرگس سعادتی تهیه کننده این بخش بودن، آقای اصغر زعماری صدا بردار و من نوشین تاجداری افتخار داشتم با گویندگی این بخش در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. شبی آرام و سراسر خیر و برکت رو برای همه شما شنوندگان عزیز در جای جای میهن اسلامیمون آرزو میکنم و امیدوارم در روزهای آینده باز هم در دیگر بخشهای رادیو اقتصاد همراه باشید با همکاران خوب من و استقبال میکنیم از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوبتون از طریق ارتباط با سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036 37. تا گفتاری دیگر، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
آلیس، شیرتم داره آلیس. خوشتم طبیعی، مادش پر از انرژی، نرگیلی